بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو چه مطلبی آقا متوقف شده بودی؟ بله، همونطور که عرض کردیم تداوم راه سقیفه در معاویه هست. قدرت باید به شام منتقل بشه. از مجموعه عملکردها، تصمیمها، برنامه ریزیها این به دست میاد که برای این مجموعه کندن مرکزیت قدرت از مدینه یه هدفه، انتقالش به شام یه هدفه، به دلیل اینکه شام نسبت به مکه در دست رسی به نقاط مختلف مرکزیتش بیشتره. شما اگر بخواید از شام به منطقه چین و هند دسترسی پیدا بکنید، اونجا حرکت بکنید، برید به سمت دریای سرخ و با کشتی برید، رفتید. اگر بخواید به آفریقا برید، راحت از طریق آب به سودان و مصر و به اروپای موجود بخوام برن، راحت از طریق ترکیه و به سمت ایران بخوام بیان و طریق سوریه، عراق، مرکزیت اونجا در دسترسی از مکه بالاتره. بنابراین اگر قرار فرهنگ منفی انتشار پیدا کنه، اسلامی انتشار پیدا بکنه که برای یهود قدس رو حفظ کنه، مانع از ورود و سلطه یهود بر قدس نباشه و بتونه شام، قدرت بعد منتقل شه به اونجا. اما این خیلی تدبیر میخواد، خیلی در مجموع حاکمیت خلیفه سوم یک مدلی است که وقتی این مدل رو مورد دقت قرار میدیم، میدیم معال این مدل اگر معارضه و حرکت و برنامه ریزی امیرالمومنین علیه السلام نبود، معال این حرکت انتقال قدرت به سمت شام. یعنی این جریان سقیفه برای خودش درون مدینه جریان قوی ایجاد نکرده بود، ولی هرچی توان داشت گذاشته بود در شام جریان قوی ایجاد کرد. ما در اون روز در پایان حکومت دوم هیچ نقطه ای رو در مجموعه حاکمیت اون روز به قدرت شام نداریم، از نظر استقلال در تصمیم، از نظر استفاده از بودجه های زکاتی موجود در منطقه، چون منطقه شام درآمد زکاتیش خیلی بالاست. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ولی زمین پربرکتی داره، زمین های لبنان، یعنی خاکش خاک سرخه، بدون استفاده از هر مواد شیمیایی میتونن در سال دو بار کشت کنن و خوب در میاد. سوریه سرزمین های کشاورزیش اصلا بعضا بی نظیره برای کشاورزی، آب فراوان. و بعد اون موقع بیشتر درآمد حاکمیت از زکات بود دیگه، گندم و جو و گاو و گوسفند و شتر و اینا. اون وقت کمتر زکات از شام به مدینه منتقل میشد، در حالی که از کوفه یعنی عراق اینا همه منتقل میشد، از شام انتقال نمیده، کاریش هم نداشت، هیچ نقطه رو به قدرت اونجا نداشتیم. حالا اگر بعد از عثمان، خب کی میخواد بیاد سر کار؟ جریان قویی هیچ جا وجود نداره. بر این اساس روند طبیعی برنامه ریزیش اینست که انتقال قدرت به شام بشه. اما اینا از جریانی که امیرالمومنین علیه السلام ایجاد کردن بی اطلاع، نمیدونستن ازت چی کار کرده. تو این انتقال قدرت یهو با مانعی مواجه میشن به مانع امیرالمومنین. ببینید وقتی عایشه او جریان رو در مدینه ایجاد میکنه علیه عثمان، و وقتی که این جریان قوت میگیره میره مکه، حج تمام میشه، برمیگرده، همیشه خارج میشه از مکه، میاد مسافرینی که از مدینه میامدن مواجه میشن با همش، یه پرسه مدینه چه خبر؟ میگن قوغا بالاخره به نتیجه رسید، چی شد؟ عثمان کشته شد. حالا اینی که من میگم اون قوغا به نتیجه رسید اونو من میگم، گفتن عثمان کشته شد. نگفت کی کشت، چگونه کشتن، چرا کشتن، کی اصل. گفت خب کی به رئیس ریاست رئیسم شد؟ آره کی؟ علی. چی گفت؟ گفت وای که عثمان مظلوم کشته شد. معلوم میشه تو برنامه شون محاسبه نمی شده که اگر اون قوقا اتفاق بیفته علی ابن ابی طالب به قدرت میرسه، چون اونا قبلا شورش رو ایشون ایجاد کرده بود. از توانمندیی که حضرت داشت، از جایگاهی که حضرت داشت، اینا بی اطلاع بودن، نمی دونستن که روند بیرون کردن عثمان به این شکل از قدرت کار رو به امیرالمومنین میرسونه. این براشون قابل پیش بینی نبود. این ظاهر قضیه است. یا این هم که یه فرض دومی هم، چون اینو من نرسیدم به نتیجه، یه فرض دوم هم اینه که اینها برنامه ریزیشون با خلیفه سوم این بوده که آرام قدرت توسط او به شام منتقل بشه. یعنی چی؟ تمام عوامل حکومتی در زمان عثمان شده بودن اموی، همه اینی، شما دیگه در اون روز نقطه‌ای نداشتی که حاکمش امیه‌ای نباش، همه ترازی هم هستن که همه رو معاویه قبول دارن. یعنی در کوفه ولید ابن عقبه اونجا خانم ولی تا آخرم نیروی معاویه بود. خب اون اعتراضات که شروع میشه، اون اعتراضات این روند آرام رو به هم میزنه. شما در نظر بگیری تمام عوامل رو حالا سومی از بنی امیه گذاشته، حالا این عثمان هم پیره دیگه، عثمان 80 خورده ای سالشه، حالا که یک سال دو سال دیگه ولی یه چیزی بهش میدن میخوره و خب میمیره دیگه یا نه یه چیزی میدن مریض میشه، امضایی که برای دوم از اول گرفتن، اون امضا رو از جناب سومی برای معاویه میگیرن که آقا من دارم از دنیا میرم، جانشین من فلانی. ایشون هم خیلی سهل و نسب بوده، خیلی سهل و نسب، یعنی به راحتی زود افراد رو منصوب میکرده. 23 سالش بود میگه تو برو یمن رئیس یمن باش، 21 سالش بود میگه تو برو بصره باش. حالا پیشبینی نمی کردن که اوضاع به هم بریزه. چرا پیشبینی نمی کردن؟ چون شناختی از اون کاری که امیرالمومنین داشت می کرد از اون شناختی نداشتن. این تو دو سال آخر جناب عثمان خودشون نشون دادی و دیدن روند قضایا به یه شکل دیگه ای میره، پس نمی توانن مسالمت آمیز بی دغدغه بی درد سر قدرت رو منتقل کنن به شام. طراحی قوقا سالاری رو کردن که چی؟ که آقا اوضاع رو شروع میکنیم، عثمان کشته میشه. خب عثمان کشته بشه، علی به قدرت ممکنه برسه، چون اینو دیگه پیشبینی دارن، چاره ای نیست. علی به قدرت برسه، علی رو که از قدرت بندازیم این قضیه اتفاق میفته. پیشبینیشون راجع به این، خب ما چه قرینه‌ای برای این میتونیم پیدا بکنیم؟ قرینه این که شعار عایشه در باب مظلومیت عثمان، این همون شعاریه که تو شام هم داده شد، یه شعار هماهنگ. یعنی وقتی به عایشه گفتن که عثمان کشته شد، گفت کی به قدرت رسید؟ گفتن علی. گفت وای عثمان مظلومانه کشته شد. درسته؟ وقتی عثمان کشته شد، همون موقع مروان پیراهن خونی عثمان رو فرستاد شام. تو شام هنوز ارتباط خبری بین شام و بین مکه نیست، چون خیلی اتفاق تو شام نیزه زدن بالا، پیراهن زدن اون بالا، گفتن قتل عثمان فی مدینه مظلومه. از این وحدت شعار میفهمیم یه فکری این پشت بوده، یه فکری این پشت بوده و این نبردار رو پیشبینی میکردن. خیلی خوب، عثمان کشته شد، عثمان کشته شد. توی مدینه به طور طبیعی علی ابن ابی طالب به قدرت رسیدن، به طور طبیعی حضرت به قدرت، خیلی طبیعی، اصلا مخالفی نداشت، هیچ مخالفی نداشت. اولا ریختن و آقا بیا رو در مسجد، و در مسجد حضرت بیعت گرفتن و رفتن. در تقسیم پست ها یواش یواش مخالفتش رو شد. البته اینو براتون بگم، از اول عبدالله ابن عمر بیعت نکرد، من این مدرسان اونم گفتن آقا عبدالله ابن عمر بیعت نکرده، بیارمش بیعت کنیم. عبدالله ابن عمر نمیخواد، هر کی میخواد بیعت کنه، هر کی نمیخواد بیعت کنه، بیعت زوری به درد ما نمیخوره. حالا اون مثلا ظاهرا روش حساب نمیشد، اما اینایی که از اعضاء شورا مونده بودن، طلحه و اینا، پس حضرت به طور طبیعی به قدرت رسید. بله؟ نه، سعد ابن ابی وقاص مخالفت با حضرت اون موقع اعلان نکرد. نه نه نیومدن تو مسجد.
یه نکته وجود داره که چه دلیلی وجود داره که عایشه با معاویه هماهنگ
هستند؟ هماهنگ شعارشون یکی بود دیگه. وحدت شعار. نه نه ببینید، این که عایشه دنبال زبیر بود، این ظاهر قضیه، وحدت شعار رو عرض میکنم. خانم عایشه یه دفعه گفت عثمان قتل مظلومن، معاویه هم گفت عثمان قتل مظلومن، یهو این شعار همه جا رو گرفت. آره این بعد قبلش فکر شده باشه.
یعنی که شما میفرمایید که عایشه در نهایت با انتقال قدرت به شام موافق بوده؟
بله، در این زمین، در این پازل بازی کرد. اما اینکه این هم میخواست بره، ظاهرا اینو اعلان نمیکرد. ولی مگه میشه کسی که از ستون فقرات این حرکت قرآن دربارش نازل بشه و از اثر النبی الی بعض ازواجه سری رو گفت، اونا رفتن افشا کردن، مگه میتونه این خارج از تصمیمات اونجا بیاد خواسته ای داشته باشه؟ اون تو شاکله اصلا که زبیر مطرح میشه، طلحه مطرح میشه، اینها برای این هست که این قدرتی که درون مدینه هست با تمام ابزار ممکن اینو بزنن این زمین. یعنی ایشون زبیر رو مطرح میکنه، اما زبیر معلومه که به قدرت نمیرسه، اما زبیر میشه یه ابزاری برای اینکه یه لرزه به حاکمیت امیرالمومنین بندازه. طلحه مطرح میشه، معلومه طلحه به قدرت نمیرسه، اما وقتی اون میاد مخالفت میکنه یه لرزه میفته به این، چون حضرت باید با اینا درگیر بشه دیگه. وقت از اون طرف ماحصل جنگ جمل که خانم عایشه را انداخت چی شد؟ ماحصلش این شد که طلحه و زبیر کشته شدن. طلحه و زبیر که کشته شدن به نفع کی بود؟ این که به نفع امیرالمومنین نبود که. کشته شدن طلحه و زبیر رو دست امیرالمومنین هزینه گذاشت، به نفع کی بود؟ معاویه. یعنی وقتی که طلحه و زبیر کشته شدن دیگه تو مدینه هیچ کی نیست به درد حکومت بخوره، میمونه سعد وقاص. سعد وقاص چون از اعضای شورا بود دیگه، جز مدعیا بود. سعد وقاص آدم نداشت. به اعتقاد من سعد وقاص یه جهت خوب فهمید و اون این که این تا موقعی که همه این گنده ها نرن رأی نمیاره، لذا تو بازی انتخاباتی نمی اومد جلو. طالب بود اما نمی اومد جلو. طلعه و زبیر از این عقب مونده تر بودن، اومدن جلو، شمشیر گردنش رو گرفت، ولی سعد وقاص نیومد جلو. اون تو سعد وقاص هی منتظر بود نصیبش بشه بشه بشه، نشد. تا که تا موقعی که معاویه اومد یزید رو با عنوان جانشین خودش معرفی کرد، سعد وقاص دید خیلی هوا پسه، یعنی معاویه هم بمیره چیزی گیرش نمیاد، اونجا اعتراض شروع کرد که نتیجه اعتراضش هم گرفت دیگه، مردی ها. که یکی از کسانی که معاویه ترورش کرد که راه رو برای یزید صاف بکنه، یکی سعد وقاص بود، یه ها مرد. توی مدینه نبرد جمل ماحصلش به نفعه معاویه تمام شد. پس بنابراین خانم عایشه و در حقیقت به اعتقاد من هم طلحه هم زبیر اینا در جنگ جمل دست به یک عملیاتیه که از اول خودشون هم روش حساب نمی کردن پیروز بشن زدن. اونا می دونستن حریف امیرالمومنین نیستن تو جنگ ها. اینا امیرالمومنین تو جنگ ها دیده بودن و بدانید در جنگ های اون موقع فرمانده شمشیر به دست شجاع عامل مؤثر بود، عامل مؤثر بود. امیرالمومنین سه برابر بود دیگه. سه برابر بود. عرض میکنم دیگه، اینه جنگ هایی رو که علی درش قبلا دیده بود و طرف مقابل سه برابر بود، دیده بودن که علی جنگ رو مغلوبه کرده بود. بله؟ یعنی در حقیقت حماقت دیگه، یعنی بله، یعنی در حقیقت منتها مذبوحانه شاید بشه. نه نه، کار اون ان نهایت ضربه رو به امیرالمومنین زد دیگه. نه میدونست امیرالمومنین نمیکشه، یه جایی یعنی یه جوری بود که آخرش هیچ تیرم نخورد دیگه. از نوع این که هیچ صدمه ای در جنگ نخورد ها، این بعضی از سابقه دارای جبهه ما که 8 سال سابقه جنگ دارن یه اصطلاح تلنگر هم بهشون نخورده، معلوم شد تو جنگ جایی فایساده که چیزی نیاد دیگه ها. ولی خب ما نداریم، حتی فرمانده های عالی مثل آقای محسن رضایی اینا رو هم نداریم، اینا بالاخره یه چیزی بهشون خورد، اونتا سرصدا در نیوردن. اگه عکس اینا رو پخش بکنن، امروز دیدم یه عکسی از سردار جعفری فرمانده سپاه پخش کردن، اعصاب دست وایساده. یه اون موقعی که فرمانده بود ترکش خورد افتاد دیگه، یعنی هر کدوم ببینی چند بار، ولی میبینی یه نفر میاد یه سابقه جبهه میره 8 سال همه سابقه پر ولی یه قلوب شیمیایی هم نخورده، این معلومه که یه جایی وایساده که هیچی نبوده، الا بالاخره شیمیایی دیگه حداقلشه، یه قلوب باید خورده باشه دیگه. حتی اونایی که تو پشتیبانی منطقه بودن شیمیایی شدن. یعنی ما نداریم کسی که تو جنگ اومده بالاخره یه رائحه ای بهش نخورده باشه. عمومونیم که آقا بله این آقا بوده با مثلا نه. آخه بعضی از این آقایون مدعیان جدید دیدم میگن ما بودیم، میگم آقا اگه بودی بالاخره آقا یه چیزی خواهد خورده باشی دیگه. حالا خب ایشون هیچ ترکشی هیچی بهش نمیخور، با اون که معرض تیرها بود و میگن آقا یکی تو تیر بسن به هودجش خورد. حالا این مثلا و این امر پیچیده ایه، اصلا نمیتونیم بگیم عایشه با معاویه هماهنگی نبوده، چون اون قلب خواسته سقیفه اونه. اما حالا دیگه ما در اون زمان نبودیم، ما دورا دور داریم یه تحلیلی از قضایایی که بهمون نقل شده میگیم، اما نتیجه میدونیم اینه که جنگ جمل یه لرزه‌ای بر حاکمیت امیرالمومنین انداخت. یعنی در حقیقت شما یه درخت رو بردار هی آرام آرام از کنارش بتراش، یه تراشی بود. حضرت رو در درست حضرت در جنگ جمل پیروز شد، اما فرایندهای جنگ جمل برای حضرت خیلی هزینه داشت. به تحقیق رابطه بصره یا با امیرالمومنین شکراب بود، چون بصره کشته داد دیگه، اهالی بودن دیگه، آخر بچهش در این جنگ کشته شده بود، رابطهش با آقا خوب نمیشون. مثل جنگ صفین بالاخره برای حضرت خوب، اینا تراش دادن در جنگ صفین. برنامه اینا بود که وقتی امیرالمومنین به قدرت رسید دیگه برای اینا همه چی معلوم شد، حضرت به قدرت رسید دیگه. حالا از حالا به بعد برنامه شون چی بود؟ با امیرالمومنین چجوری برخورد کردن؟ چی کار کردن؟ اینا اولین کار رو که انجام دادن بودن یاران علی رو ازش بگیر، میخوره زمین. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید ارتباط سیاسیش با مردم از چه طریق بود؟ نماز جمعه ها دیگه. این امروز رادیو نبود که، تلویزیون نبود که، ارتباط امام المسلمین با مسلمین هم خودش هم زیر مجموعه هاش از طریق چی بود؟ نماز جمعه ها بود. اون خطیب جمعه اون خیلی مهمه، این خطیب جمعه مردم رو بلی نگه میداره، این خطیب جمعه است که مردم از علی میرونه. حالا امیرالمومنین اینه ای که میفرسه فرماندار، اینا نماز اقامه میکنن دیگه. موقع متحد بود، این حالا نبود، استاندار ما نماز جمعه خون نیست، اونی که نماز امام جمعه ماست استاندار نیست. این نماز جمعه که ما امروز داریم این نماز جمعه حکومتی نیست، نماز جمعه حکومته. نماز جمعه حکومتی یعنی اینی که فرمانداره باید چی بخونه؟ نماز جمعه باید بخونه. فرماندار باید عادل باشه، شرط حاکم چیه؟ عدالته. از صدر تا ذیل همه باید چی باشن؟ باید عادل. شرط حاکم چیه؟ اینست که عالم باشه. صدر تا ذیل باید چی باشن؟ عالم باشن. بیچاره اون قومی که حاکم بر اونها جاهل باشه. و اینه ما حکومت اسلامیه دیگه. آره، فرماندار باید عالم اسلامی باشه، بخشدار باید عالم اسلامی باشه، استاندار باید عالم اسلامی باشه، هم عادل باشن. خب وقتی استاندار هم عادله هم عالمه، خب امام جمعه همون بهتر از کجا بخواهی گیر بیاریم؟ ما امروز استاندارامون فرماندارامون بخشدارامون اینا امام جمعه نیستن. نه شما من اینا زیر سوال نمیبرم، امام جمعه نیستن. بله؟ خب این دقت کنید، حکومت اسلامی، حاکمیت اسلامی، اون قلش امام جمعه اصله. پیغمبر اکرم در مدینه خطیب جمعه داشت و خودش میخون. این خطبه هایی که از امیرالمومنین موده، این خطبه ها چیه؟ اینه نماز جمعه های امیرالمومنین دیگه. اما خودش نماز جمعه بخون. اون وقت این ور و ور هر کسی رو میفرسه، اینی که میره میشه اونجا استاندار، میشه چی؟ مگه شما در کوفه نشنیدید که مغیرت ابن شعبه میومد نماز جمعه خطبه میخوند، تو خطبه دستور داشت علی رو لعنت کنه دیگه، دستور بود دیگه، بله، تا شروع میکرد به لعنت کردن اوسط جمعیت با سنگ میزدنش، سنگ میداختن. منتها میگفتن خیلی، چون مغیره آدم عجیب غریب بود، سنگه رو میخوردی چی نمیگفت. او رفت فرماندار کوفه شد، چی شد؟ زیاد ابن عبی، زیاد ابن عبی خطبه میخوند این زمان مغیره با سنگ زدنش، تمام اونایی که با سنگ زده بودن گرفت و گردن زد. خطبه میخوندن، نماز جمعه میخوندن. اون وقت اونی که مردم رو برای حاکم نگه میداشت این نماز جمعه ها بود، چون این عالم دینیه، فرمانداره، میخونه با دلیل، میگه این آقایی که در مرکز هست امام مقبوله. حالا اگر اومد امام جمعه در خطبه های نماز جمعه علیه کی حرف زد؟ علیه امام المسلمین حرف زد. خب مردم یا باید فرماندار او رو علیهش عمل بکنن، یا کی؟ یعنی یا باید بگن تو غلط میکنی، کی کدک خورده؟ فرماندار اون امام. یا باید بگم تو درست میگی، باید سنگو به سمت خودمون امام بندازن، همینطوره. خب علی ابن ابی طالب الان که حکومت تشکیل داده، اومده استانداراری رو فرستاده که این در استان چی میخونه، نماز جمعه که میخونه از علی تعریف میکنه. خب امین در اون روز فرمانداری که عالمم باشه، خودمم بخونه و از علی بره تعریف کنه، چند تا داری؟ اینه تربیت شده های کیه؟ هن تربیت شده های اولی و دومی و سومی هن. اینا هر جا برن از کی تعریف میکنن؟ اون ستا. علی ابن ابی طالب یه عده تعریف تربیت کرده که اینا معتقده به علی هن. شد؟ حالا شما اگر اینا رو دست علی علیه السلام گرفتی، حالا این حکومت چجوری میخواد بچرخونه؟ مجبوره بره از کیا استفاده کنه؟ اما تربیت شده های اونه استفاده کنه دیگه. حالا اون وقتی بره نماز جمعه بخونه چی میگه اون بالا؟ ببینید این که میگم اینا برنامه ریزی کردن یاران علی رو ازش بگیرن، میگه مگه میشه با گرفتن یاران علی بخوره زمین؟ شما حکومت اون موقع رو دقیق تو ذهن ترسیم بکن چیه؟ و وقتی اون رو ترسیم کردی میفهمی اگر این حلقه رو اینی که اونجا استان داره، اینی که اونجا فرمان داره، این رو دست علی ابن ابی طالب گرفتی، علی ابن ابی طالب برای استان داره بعدی میفته توی چی؟ تو مخمصه. خب بعضی جاها هم اصلا حضرت نداشت که عوض بکنه، همین زیاد ابن ابی استاندار فارس بود دیگه، حضرت عوضش نکرد. چرا؟ چون کسی دیگر نداشت، هر کیو بفرسته این همون خطبه میخونه، اینطوره. حالا این موجودی ها ندستن، اینو بدونی، طرف فرمانداره، آره، طرف عالمه، آره، همین هم باید شمشیر بزنه. اصلا اینی که حاکمه خود او باید بره جبهه. ولی الجهاد میگفتن، امام الجهاد کیه؟ امام الجهاد علی ابن ابی طالبه. خب اگر در بصره حضرت اعلان آماده باش داده، امام الجهاد کیه؟ استاندار بصره. در کوفه استاندار کوفه. این خودش را شمشیر بگیره بیاد تو میدون، بله، اون مالک اشتر از مالک اشتر از عوامل حکومتی امیرالمومنینه. وقتی میاد تو جنگ صفین خودش شمشیر به دسته، همین اینا اینجوریه. خب حالا شما اگر مالک اشتر رو به شهادت رسوندی، اگر محمد ابن ابوبکر رو به شهادت رسوندی، اینا کشته شدن، مردم مصر به امامت او میان برای علی میجنگن دیگه. خب وقتی اینا مردم مصر دی، مردم مصر میمونن منتظر امام الجهاد علی ابن ابی طالب. وقتی محمد ابن ابی بکر را دست داده، وقتی مالک اشتر را دست داده، برای مردم مصر امام الجهاد کیو میفرسه؟ اگه اونا رو میفرست، خب او میاد میگه آقا علی میخواد شما رو با جنگ با معاویه ببرید، نرید. چرا؟ میگه معاویه کسیه که عمر بهش حکم داده، عثمان بهش حکم داده، این با اونا داره میجنگه. چه چی میشه؟ ببینید شما اگر اینه ای که علی ابن ابی طالب داره از دستش بگیری، علی ابن ابی طالب خورده زمین و همین کارو کردن. نتیجه جنگ جمل خیلی عجیبه. حکیم ابن جبله رو امروز در شرح حالش هم امروز یه مطلبی دارم راجع به خوارج کار میکنم، انشالله اگر دعا کنید زود به نتیجه برسه، یه کتاب بشه، نه اینکه حالا نوشته زیاد داشته باشه. از این خوارج، این داعشی ها مسئله جدیدی نیستن، یه مسئله تاریخی هم ما روشو مطالعه نکردیم. اوه عجب عمقی داره در تاریخ و چه کارهایی کردن و اینا، خیلی برای بیداری امروز خوبه. عرضم از شما کنم که علی ابن ابی طالب علیه السلام در حکومت خودش این از چه مطلبی به اینجا اومدیم؟ حکیم ابن جبل مطالعه میکردم، بسیم حکیم ابن جبله. حکیم ابن جبله مال عبدالغیثه، از قبیله عبدالغیثه که توی چیز بودن. او وقت این از عبدالغیث یه نفری هست به نام به اصطلاح منذر ابن جارود. این منذر ابن جارود این در جنگ جمل همراه با حکیم ابن جبله با امیرالمومنین بود، جنگ صفین هم بود، بعد از امام حسن و اینا چیز شدن، رسید به زمان امام حسین. امام حسین برای این یا نامه نوشت، این نامه رو پیکو برداشت پشت پیش عبیدالله ابن زیاد، گفت این ارده عبیدالله ابن زیاد نماینده امام حسین رو گردن زد. وقت این منذر ابن جارود این از طرف امیرالمومنین فرماندار بود، پولا رو خورد، حضرت احضارش کرد، انداخت زندان. سعد ابن سوهان اومد واسطه شد، حضرت اینو آزادش کرد. حالا که اینم در یه گوشه ای نوشتم که این که امروز حکومت ما میاد میگه یه نفر میگیره میندازه زندان، آدمای خوب میرن واسطه میشن، جدید نی. این منذر ابن جارود امیرالمومنین انداخته زندان، سعسعه اومد اینو آوردش بیرون. ببین آخه امیرالمومنین رو انداخته زندان، سعسعه، یعنی خیلی او به هم نریزید بگید آخه چرا. نه بابا، سعسعه که امیرالمومنین هم ازش تعریف میکرد، این اومد واسطه شد. حضرت گفت آقا بیا شما بیش که اینجا آزاد، گفت خاله تو برو آزاد. آخه وقتی که کسی علی کسی ها انداخته زندان که نبا بری ریش گره و بزنی که خدایشوی چی میگم؟ نه چیزاییست که امام زمان نباید بهش مبتلا بشه، یعنی ما اینقدر فراز نشی پیدا بکنیم یاد بگیریم، یعنی بفهمیم آقا وقتی حاکمیت اومد یه نفر انداخت زندان تو معنا نداری بری ریش گره و بزنی، یعنی چی؟ بله؟ نه با چی؟ با منذر ابن جارود؟ نه همین، حالا دلسوزی بوده هر چی بوده. مقصود حکیم ابن جبله تو جنگ جمل اونجا یه نفر ضربه زد، پای جبله قطع شد، این از سوار پای خیلی عجیب، از اسب میپره پایین، پا رو برمی داره دوباره میپره سوار اسب، دنبال همونی که اینو زده بود میاد، با همین پا اینقدر میزنه تو کله یارو رو میکشه. میگه تو فکر کردی پای من ازر گرفتی برای جنگ برای علی، دستم هم گرفتی، دستم ها که جبله معروف شد. ببینید ازت اینا بودن نیروهاشون ها. خب جبله وقتی شهید شد علی دیگه جبله داره. جنگ جمل گفتم چیکار کرد؟ ازتو تراش داد، اون حساب شده این جنگ آورده بود. تو جنگ صفین حضرت هر چی نمره یک داشت دست رفت. او نهایت حرف امیرالمومنین اینو که حضرت اینو کجا فرمود؟ مالک شهید شد. حضرت در رفای مالک ها گریستن. چی فرمودن؟ فرمودن روزگار تو که علی هر چی آدم داشت ازش گرفتی. مالک شهید شده بود، گفت روزگاه تو که علی هرچی آدم داشت ازش. این حضرت برای چی اینو فرمود؟ هو تره دشمن، گفت علی رو بزن. آقا زد، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد. ما نمیگیم نباید آزادی باشه، باید آزادی باشه، شعرش خوبه، اما اگر کسی بیاد به امام المسلمین اهانت کنه وظیفه من و شما چیه؟ آقا صاحب النبی حکم نمیخواد، صاحب النبی رو بزنی بکشیش. علی ابن ابی طالب جایی به یارو میاد وای میسه به علی میگه اشرکت بالله، هیچ کی بلند نمیشه به این چیزی بگه. یعنی چی؟ اینه اینکه نشستن شاید راست میگه. یعنی علی رو در آه ببینید سعه نمره یک حضرت وقتی میاد بین حضرت و بین منذر ابن جارود واسطه میشه به آقا میگه آزادش کن، معرفت سعه به علی ابن ابی طالب این چقدره؟ بابا امام معصومه، ببینید امام معصوم یعنی خطا نمی کنه، یعنی منذر ابن جارود که توی زندان هست یه ثانیه اضافه نمیمونه. چرا؟ چون کی اون انداخته زندان؟ علی ابن ابی طالب اینه انداخته زندان. شما اگر بیاید بگی آقا من زامن میشم اینو آزادش کن، حضرت میگه یعنی درست شد؟ میگه من دمول درست کردنش رو ضمانت میکنم. میگه خب برو آزادش کن، یعنی سعسعه تو نشناختی علی رو، برو از علی ابن ابی طالب بگو آقا این اگه از زندان بیاد بیرون خوبه یا بده. اگر علی گفت آنها بیاد بیرون خوبه، بگی آقا بچه رو شما آزاد نمیکنی؟ میگه این طبق قانون باید کفیل داشته باشه. میگه خب من کفیل بشم یا نشم؟ میگه اگه میخوای بشی باشه اون وقت باید بیاد، اما نه این که بیای بعدی بگی علی جون من میخوام کفیل این بشم اینو آزادش کن. آره این یعنی علی نمیشناسی، یعنی علی نمیشناسی. صابون ده که علی ابن ابی طالب در جنگ صفین به کدوم نقطه رسید؟ من این وقت رو زود عبور کردم که روشن قضیه. تو صفین زد، توی جمل گرفتن حضرت، تو صفین آقا از صفین حضرت مبتلا شد به نهروان. این که براتون میگم علی ابن ابی طالب در جنگ ها تعیین کننده بود، در نهروان نهروانی ها دیگه به جنگ بودن، نهروانی ها خوب میجنگیدن علیه حضرت. اینا یعنی که با نهروانی ها میخواستن به جنگن، اینا در جنگ ذوالبصیره نبودن خیلی. چرا؟ چون نهروانی کشتن اون موقع خیلی هزینه میبرد. نهروانی ها کیا بودن؟ نماز شب خون بودن، پیشونی ها جای چیز. حالا حضرت این کوفی ها رو بخواست برای اینا رو بکشه، بنابراین بیشتر شمشیر رو تو نهروان خود امیرالمومنین زد، خودش دماره روزه گروه اینا در رو. اما نهروانی ها که کشته شدن کیا بودن؟ کوفه ای ها. نجشی شد کوفه را تلمبار کرد. این مطلب رو میخوام بگم که ما اصلا نمیدونیم در نهروانی ها در خوارج چی اتفاق افتاده بود. نهروانی ها زن جنگنده داشتن. اینی که الان میبینی زنهای داعشی این عصر جدید نیست، زن جنگنده داشتن. قتام زن خوارجی بوده. جواد النکار هنوز تو تاریخ پیدا نکردم، ولی ظاهرا جواد النکار هم داشتن، یه از مال قدیمه. یعنی این چون متحرک قبول نداشتن اونا که میرفتن تو سبا کار را مینداختن. ها؟ جواد النکار یعنی زنه میرفته؟ زنه خبر. حالا هنوز مستاق اینجوری پیدا نکردم، خیلی عمر پیدا خیلی هست که چهره پنهانی از تاریخ برای خود من بود که اصلا راجع به این مطالعه نکرده بود. بله
در زنگ بعد نماز
صالح اونی که مشرکین بودن، خوارج، خوارج نماز شب خون بودن. خب ببینید کی این فکر رو آورده که زن بیاد تو جنگ شمشیر بزنه؟ کی این فکر آورده اینا رو؟ چون این نبود که، یعنی ما خوارج خیلی ساده عبور کردیم که اصلا عقبه خوارج کجا بوده، اینا رو کی به وجود آورد؟ این. حالا بر تقدیر امیرالمومنین اومد با یه کوفه روبرو شد. چی شد؟ نتیجه چی شد؟ شمشیر تو سر علی ابن ابی طالب خورد به سهولت. اصلا منتظر بودن علی شهید بشه، منتظر بودن. این مقطع اینا رو همه رو برای دون گفتم که بدونید چی تعبیل امام حسن مشتبه شد. حکومتی که تعبیر امام حسن مشتبه شد چی تعبیر شد؟ شده جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.